در صحیح و سالم برگردی به وطن در کنار سایر زائران ایرانی.
ممنون و متشکر هستم. دعاگوی شما و همه عزیزان شنونده همکاران خوبم هستم.
سلامت باشین. التماس دعا. خداحافظ. بله.
خداحافظ.
شما گفتگوی من رو شنیدید با علی اسماعیلی همکار گزارشگرمون در مدینه منوره. رادیو معارف رو همچنان همراهی بفرمایید. برنامه بعدی که می‌خوایم تقدیمتون بکنیم برنامه زندگی با قرآن هست و آوای ربانی هم برنامه بعد از اون هست که تقدیمتون خواهد شد. رأس ساعت 17 هم انشالله آخرین خلاصه ای از اخبار معارفی ایران و جهان رو تقدیمتون خواهیم کرد در بخش دوم اخبار کوتاه. ما همچنان در کنارتون هستیم با بخش عصرگاهی برنامه‌های شبکه رادیو معارف و تا ساعت 18 این برنامه‌ها رو یکی یکی تقدیم شما خوبان همراه خواهیم کرد انشالله.
هم نفس با خورشید، هم نفس با ایمان، مثل با هم بودن قطره قطره باران، زندگی با قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان زندگی با قرآن، سلام علیکم. زیباترین نام خدا تقدیم شما. امیدواریم که دشواری های مسیر زندگی رو با چراغ هدایت قرآن و سخنان روح بخش پشت سر بذاریم.
میآید از عرش بری، میآید از عرش بری، آوای او.
آیه های زندگی روی موج نور جریان دارد.
با شما حافظ آیات قرآن می شویم
در زندگی با قرآن. برنامه امروز درباره رحمت عام خداونده که در آیه 156 سوره مبارکه اعراف اومده، رحمتی که مهمترین امید برای بشره. دعوت میکنم بخشی از این آیه رو بشنوید.
قال عذابی اصیب به من اشاء و رحمتی وسعت كل شيء فسأكتبها للذین يتقون و يؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون.
خدا فرمود عذابم را به هر کس بخواهم میرسانم و رحمتم همه چیز را فرا گرفته است، پس به زودی آن را برای کسانی که از شرک، کفر، بت پرستی و ارتداد میپرهیزند و زکات میپردازند و به آیاتم ایمان میآورند مقرر میدارم. برای بهتر و سریعتر حفظ شدن این آیه، حافظان نکات و راه‌هایی رو می‌شناسن که حجت الاسلام و المسلمین روح الله راسل، حافظ قرآن و استاد حوزه، اونها رو برامون بیان می‌کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. اگر بخوام این آیه رو خوب و راحت حفظش بکنیم، میتونیم به 4 قسمت اون رو تقطیع بکنیم. قطعه اول: قال عذابی اصیب به من اشاء. خدای متعال فرمود عذابم رو به هر کس که بخواهم میرسانم. البته خواسته خدا در قالب حکمت و علم اوست. میدونه که کی لیاقت بهش رو داره و کی لیاقت عذاب و دوزخ رو داره و بر اساس حکمت عمل میکنه. فراز دوم: و رحمتی وسعت کل شیء. بدانید که رحمت من همه چیز رو فرا گرفته. فراز سوم: فسأکتبها للذین یتقون و یؤتون الزکاة. می فرماید محققا رحمت خاص خودم رو برای کسانی که تقوا پیشه می کنن و اونهایی که زکات می پردازن، حقوق فقرا رو اهمیت می دن، این رحمت خاص خودم رو خواهم نوشت و مقرر خواهم کرد. دقت کنید که در فراز دوم سخن از رحمت عام الهی بود، اون رحمتی که همه چیز رو فرا گرفته و نیاز نیست دیگه برای کسی مقرر بشه، برای همه مقرر شده. اما این فراز سوم سخن از رحمت خاص الهی داره، اون رحمتی که مقرر می شود، نوشته می شود بالخصوص برای اهل ایمان، به تعبیر سوره احزاب و کان بالمؤمنین رحیما. این رحمت خاص رو برای چه کسانی می نویسم؟ برای اهل تقوا، برای اهل زکات، فراز آخر والذین هم بآیاتنا یؤمنون، و اون کسانی که به آیات ما ایمان می آورند. پس رحمت خاص الهی شامل شما اهل تقواست، شامل شما کسانی است که در راه خدا خرج می کنید، به فقرا رسیدگی می کنید، و برای شما که اهل ایمان به آیات الهی هستید. نشانه ایمان شما هم همینه که آیات الهی رو خوب حفظ میکنید. بریم یک بار این آیات رو با صدای زیبای استاد خلیل الحسری بشنویم و برگردیم.
وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤمنون تون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون.
بسیار خوب، آیه 156 سوره مبارکه اعراف رو با هم دیگه شنیدیم. برگردیم و چند تا نکته درباره این آیه بگیم. انشاءالله این نکات باعث بشه بیشتر تو این آیه شهد ببریم و بیشتر ازش در زندگیمون و در افکارمون از اون استفاده بکنیم. برای اینکه رحمت عام خدا رو بهتر متوجه بشیم، و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه چیز رو فرا گرفته، حتی غضب الهی رو رحمت خدا فرا گرفته. غضب خدا چیزی جدای از رحمت او نیست، در دایره رحمت او تعریف میشه. حتی دوزخ و جهنم یکی از چیزهایی است که رحمت خدا اون رو فرا گرفته، و اینو باید فهمید. یه مثال براتون بزنم. اگر کسی مریض باشه، بیمار باشه، او رو بر سر سفره‌ای بنشونن، انواع و اقسام غذاها و نوشیدنی‌های لذیذ بر سر اون باشه، آدمی که بیماره از بسیاری از اون غذاها نمیتونه استفاده بکنه. لازمه که بر اساس اینکه بیماریش چه نوع بیماری باشه، گاهی اوقات با یه قرص یا آمپول یا سرم یا گاهی با عمل جراحی درمان بشه و بعد بتونه بیاد بر سر این سفره بنشینه و از انواع نعمت‌های الهی بهره ببره. جهنم هم برای مؤمن همینجوره. انشاءالله که همه ما اهل بهشتیم. اما اگر خدای نکرده مؤمنی باشه که در مواردی بی‌تقوایی کرده باشه و فردای قیامت مشمول شفاعت شافعان قرار نگیره، مدتی رو باید در جهنم سر بکنه تا بیماری‌هایی که در اثر گناه کسب کرده با اون آمپول‌ها و سرم‌ها و عمل جراحی‌ها درمان بشه، تا بعد بتونه وارد بهش بشه. بعد از این که پاک شد، درمان شد، حالا وارد بهش بشه و از این همه نعمات الهی بهره‌مند بشه، لذت ببره. اجازه بدید این فراز از دعای 16 همه صحیفه سجادیه رو بخوانیم و عرضمون رو خاتمه بدیم. میفرماید و انت الذی عفوه اعلی من عقابه، ای خدا تو اون کسی هستی که عفو تو بالاتر و برتر از عقاب اوست، رحمت تو بیش از غضب توست. اما سخن از این هم بالاتره. در دنباله می‌فرماید و انت الذی تسعى رحمته امام غضبه، خدایا تو اون کسی هستی که در پیشاپیش غضب تو رحمت توست که داره حرکت می‌کنه، و رحمت تو امام و پیشوای غضب توست. پس بدونیم که حتی غضب الهی هم در دایره رحمت خداست، و رحمت خداست که داره اون رو مهندسی میکنه. و اگر خوب به غضب و سخط الهی نگاه بکنیم، میبینیم خودش یکی از مظاهر رحمت خداست. خدا انشاءالله به همه ما چشم حقیقت بین و چشم دیدن جمال و رحمت الهی رو مرحمت بکنه. تا برنامه آینده که با آیه جدیدی در خدمتون هستیم، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
سپید و نورانی در آسمان جاری، پیام نو دارد کتاب بیداری.
قدردان این همراهی شما با برنامه زندگی با قرآن هستیم و کسانی که به هر دلیلی این برنامه رو کامل نشنیدن میتونن با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف دات آی آر این برنامه و برنامه‌های قبلی رو دریافت کنند. شما رو به خدای قرآن میسپاریم. خدا نگهدار.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان در کتاب بیداری، آیه هایی از ایمان، آیه هایی از ایمان.
رسانه دینی رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین.
چه رازی است در این نماز که اقامه اون اینقدر مهمه.
آوای ربانی.
من جا نماز خود را آهسته باز کردم، آنگاه با خدایم راز و نیاز کردم، راز و نیاز کردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز رادیو معارف سلام، با 29مین برنامه آوای ربانی در خدمت شماییم تا درباره آموزش نماز با شما گفتگو کنیم. لطفاً تا پایان برنامه همراه ما باشید.
الله الله.
نماز بهترین ذکر خدا و مطمئن‌ترین وسیله پرهیز از غفلته. کسی که در شبانه روز حداقل 5 بار به نماز می ایسته دچار غفلت نمی شه و به راحتی به دام شیطان نمی افته. در قرآن می خونیم ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز ریسمان نجاتیه که انسان رو از سقوط در پرتگاه های فحشا و منکرات باز می داره.
این الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
ویژگی یک نمازگزار واقعی چیه؟ من از کجا بفهمم که یک فرد یه فرد نمازخونه؟
خب بالاخره تو حرکات و سکنات آدم باید تاثیرگذار باشه، یعنی تو اعمال و رفتار انسان یه نمازگزار واقعی باید یک جوری باشه که مشخص کنه تو اخلاق و رفتارش، دور کنه او رو از فحشا و منکرات و از همه چیزایی که تو قرآن هست، که واقعا کسی که نماز بخونه این نماز باعث میشه از فحشا و منکرات دور باشه. اگه واقعا اینطور باشه، نماز واقعی باشه و حضور قلب باشه، انشالله این هم ایجاد میشه.
و الاعمالو به نیات، کسی که بهترین نیت رو داره، خالص‌ترین نیت رو داره، اون طبیعتا نمازگزار خوبیه. درست، کسی که خالصه دیگه، نیت خالصی داره، فقط برای خدا حالا نماز یا هر کار دیگه فقط برای خدا انجام میده، اون کارش خالصه نیتش.
حالا کسی که نماز بخونه به نظر من اگر با حضور قلب باشه، یعنی با عنایت و توجه باشه به طرف خدا، باید سعی کنه که اگر میخواد که واقعا بنده خدا باشه، باید هرچی که خدا گفته گوش بده. اینکه من نماز بخونم و در این حال حجاب رعایت نکنم، شاید این توقع زیادیه که از خدا خواسته باشم که اون چی که میخوام در نماز من داده بشه. اگه کاملا اطاعتش بکنم، یعنی اون چی که خدا از من خواسته، تو حجابم، توی اخلاقم، رفتارم، وظایفی که نسبت به خودم، همسرم، خانوادم، جامعهم دارم، هر کدومش، حقوقمو رعایت کنم. یعنی یه جوری نباشه که خدای نکرده ظلمی به کسی کنم. ظلمم به معنی گرفتن حق نیست، الزاماً به معنی این هست که ممکنه شما با بی‌حجابی خودت بتونی یک ظلمی رو وارد خانواده‌های جامعه کنی، یا با آرایش خودت یک ظلمی رو وارد یه فضای بد اخلاقی رو وارد خانواده‌ها کنی. و آدم اگر این پرهیز رو داشته باشه انشاءالله خدا هم هرچی که در نماز خواسته بهش میده.
آدمی که نماز خون باشه خب تأثیر میذاره در رفتارش، در هر حال اعمالش پایبند یه سری قوانین میشه دیگه. وقتی نماز واقعی بخونه انسان، نماز انسان از یه سری فحشا و از یه سری فساد باز میداره، به هر حال مهار میکنه انسان رو، میشه تشخیص داد. من آدمی که خب نماز نخون باشه بعضی کارهایی که انتظاری از انسان نماز خونه واقعی آدم بعضی کارها رو انتظار نداره که انجام بده، هر حال میشه تا حدود تشخیص داد.
فروغ جان و نور دل نماز است، در آن اسرار عشق بی نیاز است. بهار جان فضای اهل ایمان، کلید گلشن رضوان نماز است. به روی مؤمنان وقت عبادت، در رحمت ز لطف دوست باز است. به روی مؤمنان وقت عبادت، در رحمت ز لطف دوست باز است. یا الله یا الله الله.
همراهان عزیز آوای ربانی، در این برنامه درباره استفاده از قوانین روانشناسی در نماز آموزی با شما گفتگو می کنیم. یکی از اصول روانشناسی پرهیز از غفلت جمعیه. در برنامه امروز آوای ربانی، حجت الاسلام کاویانی با ذکر یک داستان به توضیح این قانون روانشناسی می پردازند.
بسم الله الرحمن الرحیم. قانون دیگری در روانشناسی داریم به نام پرهیز از غفلت جمعی. من برای بیان این قانون ابتداعا یک قصه متعارف در روانشناسی رو بیان میکنم خدمت شنوندگان خوب رادیو معارف. اون قصه این هست: در یکی از کشورهای اروپایی، یک شهر شلوغ، در یک خونی که آپار مسکونی فراوان اطرافش بود، منطقه مسکونی بود، اوائل شب بود، ناگهان فریاد خانمی بلند شد، داد و فریاد و کمک خواهی و استغاثه از دیگران. آپارتمان هایی که در اطراف بودند، خیلی ها چراغ ها روشن شد، پنجره ها باز شد، نگاه هایی کردند داخل خیابان، متوجه شدند که بله، خانمی است که توسط یک ضاربی با کارد مورد هجوم قرار گرفته است. تا اینجای جریان مطلب تکدر آوری است، خاطر انسان رو مکدر میکنه، اما میخوام استفاده بکنیم. این حادثه گذشت، این آقایی که کار به دستش بود وقتی دید چراغ ها روشن شد، پنجره ها باز شد، پا به فرار گذاشت، رفت مقداری فاصله گرفت، اما دید نه، کسی پایین نیامد، کسی توی خیابان نیامد، کمکی برای اون خانم نرسید، برگشت و با کاردی که در دستش بود اون خانم رو به قتل رسند و رفت. فردا شد، پس فردا شد، روزهای بعد این موضوع همه جا پیچید، به گونه ای که روانشناسان اجتماعی اون جامعه رو به تحریک واداشت. از خودشون سوال کردن این همه افرادی که تماشاگر بودند، هیچ کس هیچ اقدامی نکرد، حتی یک تلفن به پلیس نزدند، حتی از بالای پنجره های خانهشون یه فریادی نزدند که این ضارب بترسه و فرار بکنه. گفتن باید بررسی علمی بکنیم، چرا اینطور شده است؟ چرا باید در یک محیط مسکونی با این همه خانه هایی که وجود داره و همه افرادی که متوجه میشوند، یک نفر به قتل برسه اما هیچ کسی با اون کمک نکنه؟ مطالعات مختلفی رو شروع کردن روانشناسای اجتماعی و به نتایج متعدد رسیدند. این نتایج تقریبا شبیه به هم هست، ما تفکیکش نمی کنیم به خاطر اینکه میخوام استفاده بکنیم، وجه استفاده کردن ما مشابه هست، لزومی نداره تفکیک بشه. بعضی از اون روانشناسان اجتماعی رسیدن به یک قانونی، گفتند غفلت جمعی حاکم بوده است. بعضی از آنها رسیدن به قانون دیگری، گفتند پخش مسئولیت چنین حالتی را فراهم آورده است. و بعضی دیگر از روانشناسان اجتماعی رسیدن به این نتیجه که ماهیت زندگی شهرنشینی چنین اقتضایی داره که کسی با کسی کاری نداشته باشه، هر کسی فقط تلاش بکنه گلیم خودش رو بیرون بکشه و همسایه از همسایه خبر نداشته باشه. پخش مسئولیت یعنی این که هر کسی بگه خب دیگران هستن، دیگران انجام میدند. همه افرادی که پنجره هاشون رو باز کردن، چراغ هاشون روشن کردن، متوجه شدن، هر کسی با خودش گفته بود که خب همه متوجه شدن دیگه. شخص دیگری اقدام میکنه، به پلیس خبر میده، خودش میره کمک. با این توجیه همه خودشون رو کنار کشیدن و هیچ کسی کمک نکرد. غفلت جمعی هم تو همین مایه هاست. بعضی گفتن نه، ما قانونی داریم به نام قانون غفلت جمعی، یعنی همه افراد نمیخوان بگن دیگران انجام میدن، بلکه میخوان به ما چه ربطی به ما داره، من مشغول کار خودم باشم. خب این یک قانون مسلم شد که بعدها برای استفاده کردن از اون در موضوعات مختلف فرهنگی و روانشناسی اجتماعی اقدام شد و روانشناسا اون رو زیاد به کار گرفتن. در خصوص نماز و نماز آموزی ما باید مواظب این معنا باشیم.
رسول اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمایند کسی که بر نمازهای پنجگانه محافظت و مراقبت نماید، این نمازها برای او در قیامت نور و وسیله نجات خواهد بود.
یا نور یا قدوس،
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 یا نور یا قدوس.
ببینیم ما در خصوص نماز خودمون گرفتار قانون غفلت جمعی نشده باشیم، گرفتار قانون پخش مسئولیت نشده باشیم. یعنی چی؟ یعنی این که نکند خانواده بگه مدرسه به نماز و نماز آموزی به اندازه کافی میرسه، میپردازه، من معاف هستم. مدرسه بگه این کار کار مسجد هست، بچه ها توی مدرسه تاریخ و جغرافیا و علوم و ریاضیات و اینها رو میآموزند، اما نماز رو باید توی مسجد بیاموزند. مسجد بگه کار دانشگاهه، من فقط یک نماز جماعتی برگزار میکنم، افراد شکل ظاهر نماز رو میبینن، هر کسی دوست داشت شرکت میکنه، هر کسی دوست نداشت شرکت نمیکنه. نماز آموزی و پرداختن به عمق مسائل مربوط به نماز کار دانشگاهه. دانشگاه بگه آموزش و پرورش، آموزش و پرورش بگه حوزه های علمیه، حوزه های علمیه به خودشون بگن اینها متکفل داره، دفتر تبلیغات، سازمان تبلیغات، وزارت فرهنگ و ارشاد و امثال اینها. همه اینها باز بگن صدا سیما باید به نماز بپردازه. میبینیم که زمینه گرفتار شدن به مسئله پخش مسئولیت فراوانه و این خطر جدی است، کما این که در مواردی به صورت جدی ما گرفتارش هستیم. در خصوص نماز هم همین گونه هست. من با جرأت میتوانم بگم که هیچ کدام از مجموعه هایی که من نام بردم تکلیف قطعی خودشون راجع به نماز رو تعریف نکردند، پیگیری نکردند. این نکته بسیار اساسی و بسیار مهم هست. اگر این قانون حاکم نبود، حضور نداشت، اگر ما تسلیم قانون پخش مسئولیت نشده بودیم، به عنوان مثال عرض بکنم، شما ببینید در حوزه های علمیه ما، در دانشکده های علوم تربیتی ما، دانشکده های علوم دینی ما، مجموعه های آموزشی و پژوهشی که نوعی ارتباط با مفاهیم دین و دین آموزی دارند، چه مقدار مثلا پایان نامه های دقیق راجع به نماز داریم؟ خیلی کمه. من با اطلاع عرض میکنم، پژوهش میدانی راجع به نماز چقدر داریم؟ کم. کارهای علمی دقیق در زوایای مختلف نماز چه مقدار انجام شده است؟ کم انجام شده است. چرا؟ یه مقدار معتنابهش به خاطر همین هست. هر مجموعه میگه که مجموعه دیگری، ما گرفتار قانون پخش مسئولیت هستیم، خانواده ها هم به نوعی گرفتار این قانون هستند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از خدا میخواییم که از نجات یافتگان با نور نماز باشیم. برای آشنایی بیشتر با این ریسمان محکم الهی، حجت الاسلام شمس امروز هم با معرفی کتابی درباره نماز مهمون برنامه آوای ربانی هستند. با هم سخنان ایشون رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. کتاب طهارت روح، نماز و عبادت در آثار شهید مطهری یکی از کتاب‌هایی است که به موضوع نماز پرداخته. گردآورنده این کتاب آقای حسین واعظی نژاد هست. ویژگی این کتاب این است که متن نوشتارها و گفتارهای حضرت استاد شهید مطهری در مورد پرستش، عبادت و نماز رو ایشون گردآوری کرده و سعی کردن مطالب رو عیناً از حضرت استاد نقل کنند. کتاب در سه بخش، بخش اول پرستش، بخش دوم عبادت و بخش سوم نماز، مطالبی رو بیان کردن و به موضوع مفهوم پرستش، محتوای پرستش، عبادت نیاز روحی انسان، نماز امداد الهی، اقامه نماز چیست، تظاهر به نماز، آثار تربیتی نماز پرداختن. حسن ختام کتاب جلوه هایی از عبادت حضرت استاد شهید علامه مطهری است که من بخشی رو یادداشت کردم براتون میخونم. توجه به خدا، تهجد و نماز شب، خضوع نماز از حضرت استاد بوده است. عبادی حضرت استاد رو میخونم. خضوع بودن، نماز شب رو به پا میداشتن، شبها قبل از خواب حدود 20 دقیقه قرآن میخوان، نسبت به انجام فرائض فرزندان نظارت دقیق داشت و هنگام خواندن روزه صدای گریهش بلند بود. سجده های طولانی بعد از نماز مغرب و عشا داشتن. زنده با عشق خدا بود و بقا یافت ز مرگ، مردنی داشت که چون زندگیش زیبا بود. امیدوارم با خواندن این کتاب، کتاب طهارت روح، از خواندن نماز لذت ببریم. و السلام علیکم و رحمت الله.
هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، وان که این کار ندانست در این کار بمان، از صدای سخنش ندیدم خوشتر، از صدای سخنش ندیدم خوشتر، یادگاری که در این گنبد دفا بمان، یادگاری که در این گنبد دفا بمان.
عزیزان، به پایان برنامه امروز آوای ربانی رسیدیم. امروز حجت الاسلام کاویانی درباره غفلت جمعی و لزوم پرهیز از اون مطالبی بیان کردن. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. با این امید که مطالب این برنامه مفید بوده باشه، شما رو به خدای مهربون می سپاریم. التماس دعا.
هر در که زنم صاحب آن خان تویی تو، هر جا که روم پرتو به کاشان تویی تو، هر در که زنم صاحب